یه اقتصادی
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند.
انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و همچنین خشکسالی، باید طرح‌های راهبردی برای حفاظت از کیفیت خاک‌های کشور را اجرا کنیم که مصرف منابع آب را کاهش دهد و به پایداری منابع آب و حاصلخیزی خاک هم کمک کند. کشاورزان برای ادامه کار و تولید باید راهکارهای علمی و عملی تازه‌تری را انتخاب کنند. کشاورزی سنتی نه اقتصادی است و نه به حفظ منابع خاک و آب کمک می‌کند. آب مایه حیات است، اما ما چقدر از این مایه حیات درست استفاده می‌کنیم؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که در مناطق خشک و نیمه خشک ایران بیش از 94% منابع آب در بخش کشاورزی به کار می‌رود.
مسئله اقتصاد کشور مسئله مهمی است. بنده عرضم اینه: برای شکوفایی اقتصاد کشور احتیاج داریم به کاری که هم مجاهدانه باشد هم عالمانه باشد. با تنبلی، با بیحالی، کم انگیزگی مسئله اقتصاد کشور حل نخواهد شد. کار جهادی باید انجام بدیم. مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند، تصمیم گیری کنند. کار جهادی یعنی کاری هم در اون تلاش هست، خستگی ناپذیری هست، هم اخلاص هست. انسان میفهمه برای خودش، برای پر کردن کیسه خودش کار نمیکنه، داره برای مردم کار میکنه، برای خدا کار میکنه.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی این مهم بپردازیم: کشاورزی تهدیدی برای آب یا آب تهدیدی برای کشاورزی در ایران؟ در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما رو در طول برنامه هم میهمانانی قرار هست بهمون به صورت تلفنی اضافه بشن که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفیشون میکنم. 30035 شماره پیامک ماست. 2265 2285 2786 1035 تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، خیلی متشکریم. قبل از اینکه ما بخوایم مهمان عزیزمون رو معرفی کنیم، مهمانان عزیزمون رو، یک آیتم گزارشی داریم که سرکار خانم ربانی همکار خوبمون آماده کردن تا شما شنونده گرامی با محورهای برنامه بیشتر آشنا بشید. با ما همراه باشید.
از حدود 15 سال پیش علائمی نمایان شد که نشان از کمبود آب در کشور ما داشت. این نشانه ها تا آنجا پیش رفت که کشور ایران در جرگه کشورهای بحران آب در میان کشورهای جهان قرار گرفت. بر اساس نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه آب و کشاورزی، برای مقابله با بحران آب در کشور با چندین چالش روبرو هستیم. از جمله افزایش جمعیت و ناهمگونی مکانی آن، توسعه اراضی کشاورزی و صنعتی، افزایش جمعیت کشور با ارتقاء سطح زندگی، تغییرات آب و هوایی در سطح منطقه و تغییرات زمانی و مکانی بارش و نیز آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی است. برای اینکه فکر و ایده رفع بحران آب به طرح و عمل منتهی شود، تغییر الگوی مصرف آب در بخش‌های کشاورزی و تحول در کشت و زرع که بیشترین سهم مصرف آب را دارد، به طرح‌های بلند و کوتاه مدت، زیرساخت‌های متعدد و نیروی کار متخصص وابسته است که خود سرمایه کلانی را می‌طلبد. اما متأسفانه تا کنون در این زمینه اقدام و راهکارهای اساسی ساختاری انجام نشده است که اگر چنین شده بود، در حال حاضر با مشکل کمبود آب روبرو نبودیم و آن اقدامات می توانست یارانه این ماندگار برای نسل‌های آینده باشد. دکتر فاطمه پاسبان، استادیار پژوهشی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی:
من فکر می‌کنم مهم‌ترین بحث، غیر از اینکه ما خشکسالی و کمی بارش، تغییرات آب و هوایی خیلی تاثیر گذاشته روی منابع آبی کشور ما، اما خب از اون طرف هم مهمترین عاملی که انسان میتونه دخالت بکنه و بتونه شرایط موجودی که ممکنه با سختی و دشواری هم روبرو بشی بتونه اینا رو مدیریت بکنه، همون بس مدیریت منابع آبی هستش. من فکر میکنم این الان یه چالش عمده تو بخش کشاورزی هست.
بخش کشاورزی بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب با بیش از 90% در کشور به شمار میرود، ولی بیش از 80% منابع آب به دلیل بهره نبردن از تکنولوژی های پیشرفته آبیاری در بخش کشاورزی هدر میرود. حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور:
به دلیل شرایط اقلیمی خودمون شیوه آبیاری رو باید عوض بکنیم، شیوه آبیاری نوین باید جایگزی بشه.
به باور بسیاری از کارشناسان، چنانچه 15% اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی جلوگیری شود، دیگر شاهد کمبود و بحران آب نخواهیم بود. و حالا دغدغه ها و سوالات. به نظر شما در کشور کشاورزی تهدیدی برای آب است یا آب تهدیدی برای کشاورزی؟ راه های برون رفت از مشکلات بحران آب در بخش کشاورزی واقعا با این همه صحبت از بحران های آبی، چرا در کشور از تکنولوژی هیدروپونیک در بخش کشاورزی حمایت نمی شود؟ برای پاسخ به این سوالات همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، خیلی متشکریم از سرکار خانم ربانی، گزارش جالبی بود که شنیدیم. عرضم به حضورتون که برمیگردیم به استودیو و در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم که من اجازه میخوام معرفی کنم. جناب آقای دکتر حمیدرضا جانباز، مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مجری طرح ملی تعیین آب مصرفی محصولات زراعی و باقی آب کشور. آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگر سلامی هست بفرمایید شنونده.
منم ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از جناب علی به عنوان مجری خوب برنامه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همینطور ما جناب آقای مهندس علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور و دبیر بنیاد گندمکاران رو داریم که ایشون تا لحظات دیگه به ما اضافه خواهند شد و در خدمت ایشون خواهیم بود و همچنین الان در خدمت جناب آقای حسین دلیری معاون اداره کل سرمایه گذاری و اشتغال توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هستیم که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. جناب آقای دلیری، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و میهمانان محترم برنامه‌تون و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما. من اگه اجازه بفرمایید با جناب آقای جانباز میخوام سوالم رو شروع کنم و ممنونم از این که شما تأمل میفرمایید و روی خط هستین. ممنونیم از شما. پیشاپیش جناب آقای دکتر جانباز، وضعیت آبی کشور الان چگونه هستش و چرا روش های نوین ما میبینیم که کمتر در کشاورزی ایران، با توجه به این که کشاورزی ایران خصوصی ترین صنعت تقریبا غذا و کشاورزی هستش با 97.8% فکر میکنم باشه، چرا روش های نوین استفاده نمیشه؟ آیا مورد اقبال کشاورزا این طرحایی که وزارت جهاد کشاورزی میده قرار نمیگیره، یا این طرها جذابیت نداره که این مسئله هنوز به وجود اومده و ما میبینیم که هنوز هم به صورت سنتی در بسیاری از مناطق کشورمون داره این روند طی میشه؟
ضمن تشکر از سوال بسیار دقیقتون، ببینید ما تقریبا یه چیزی اولوش 16 میلیون تا 18 میلیون هکتار اراضی در چرخه تولید داریم، اراضی و باغ، که از این مقدار حدود 8 میلیون هکتارش به صورت دیم کشت میشه، حدود 8.5 میلیون هکتارم آبی کشت میشه و بقیه هم اون 2 میلیون هم آیش گذاشته میشه سالانه، و تقریبا میشه گفت بیش از 90% تولید محصولات کشاورزی در اراضی و باغات آبی تولید میشه. یعنی تمام باری که ما الان بخش کشاورزی رو تولید غذا بردوششه، در اصل بردوش این اراضی و باغات آبیه که 8.5 میلیون هکتار هست.
درسته.
این 8.5 میلیون هکتار با توجه به مطالعات اخیری که انجام شده یه چیزی حدود 70 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه.
70
میلیارد متر مکعب.
70 میلیارد عدد زیادی هم هست.
بله بسیار زیاده. با توجه به اینکه ما تقریبا در کشور خشک و نیمه خشک قرار داریم، خود به خود آب مصرفی برای تولید محصولات کشاورزی باقی قابل توجه هست. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی از برنامه اول توسعه بعد از انقلاب تصمیم گرفت که راندمان آبیاری رو افزایش بده و بهره‌وری آب کشاورزی رو افزایش بده. همون سوالی که جناب علی فرمودید که چرا کشاورزا از آبیاری مدرن استفاده نمی کنن، خوشبختانه الان ما تقریبا 2.5 میلیون هکتار از این 8.5 میلیون هکتار اراضی و باغات آبی ما مجهز به سیستم آبیاری بارانی و قطره‌ای شدن که خوشبختانه خبر خیلی خوبیه و این سرمایه‌گذاری بسیار بالایی رو به خودش اختصاص داده. خوشبختانه دولت هم تو این چند سال اخیر خیلی همت کرده و 85% هزینه ها رو بلا عوض پرداخت میکنه که کشاورز بیاد از روش
استقبال قرار گرفته.
خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته، ولی چون این یه کار فنی بسیار سنگینیه،
زمانبر هسته،
هم زمانبره، چون ببینید این باید مطالعه بشه، طراحی بشه، اجرا بشه و بهره برداری هم با مشکلاتی روبروه، چون تا دیروز کشاورز با بیل آب رو جابجا می‌کرده، الان آب اومده تو لوله و از طریق قطره چکون یا پاشنده ها در اختیار گیاه قرار میگیره. خب خود به خود یه کار یعنی تغییر روش آبیاری یه کار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خیلی
ترویج یه تغییر فرهنگ نیاز داره.
تغییر فرهنگه. خوشبختانه این تغییر فرهنگ انجام شده. الان ما سالی یه چیزی هلوش 200 تا 250 هزار هکتار سالانه داریم اراضی آبی و باغات آبی رو با آبیاری تحت فشار، چه بارانی چه قطره‌ای، مجهز می‌کنیم.
بله.
اینه که حالا عرشبت خدمت شما این 70 میلیارد رو ما امیدواریم که سالانه بتونیم کمترش کنیم که تو برنامه ششم هم پیش بینی شده که 10% مصرف آب تو بخش کشاورزی کاهش پیدا بکنه که به زعم ما شده این اتفاق مهلی. افتاده تو برنامه ششم. من یه مثال ساده بزنم، راندمان آبیاری تو ابتدا برنامه دوم انتهای برنامه اول یه چیزی اولوش 31.5% بود، الان با توجه به تحقیقاتی که مؤسسه پژوهش‌های مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشور انجام بده حدود 44.6%، یعنی الان راندمان از 33% تقریبا 12% رشد کرده و به 45% رسیده. بهره‌وری آب کشاورزی اون موقع یه چیز هولوش 0.7 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی بوده، الان در آخرین پژوهشی که عرض کردم مؤسسه تحقیقات فنی مؤسسه کرده، گزارشش هم پارسال منتشر شده یعنی سال 99، یه چیزی هولوش 1.5 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب، یعنی بیش از 2 برابر بهره‌وری آب کشاورزی افزایش پیدا کرد. این خب یه بخشیش برمیگرده به تغییر روش آبیاری از آبیاری سنتی به آبیاری مدرن، یه بخش دیگهش برمیگرده به کار بسیار سنگینی که تو وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که مشهود نیست، مثل بذر اصلاح شده به کشاورزا دادن، الگوی کشت رو تغییر دادن و بهزرایی کردن، بهنشادی کردن، مکانیزاسیون رو رشد دادن و همه اینها دست به دست هم داده که این موفقیت حاصل بشه و خوشبختانه امید هست که این
انشالله
به 2.2 کیلوگرم افزایش بده بکنه در برنامه هفتم انشالله.
خیلی متشکرم از شما. حضورتون عرض کنم قبل از این که ما با جناب آقای دلیری بخوایم سوالمون رو مطرح کنیم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس علی خان محمدی، مدیر عامل مجمع ملی کشاورزان خبره کشور و دبیر بنیاد گندمکاران. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. خیلی
زنده باشید. ممنونم از شما. جناب آقای دلیری روی خط هستین؟
بله در خدمتتون هستم.
ممنون از تحمل شما و اینکه سوال بنده این هستش که حضورتون عرض شود که ارزیابی شما از بحران آبی موجود در بخش کشاورزی چی هستش و اینکه روش‌های آبیاری سنتی چه آسیب‌هایی رو میتونه به بخش کشاورزی وارد کنه.
بله عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم مشکل اصلی در حوزه آب مدیریت بدون برنامه و بخشی نگری هست.
بله.
عدم جامع نگری و آینده نگری موجب این تهدیدات شده. به هر حال ببینید ما یه سری منابع آبی در کشور داشتیم و گذشته با افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیشتر محصولات و افزایش سطح زیر کشت محصولات خب طبیعتاً نیاز داشتیم که مثلا تولید بیشتری داشته باشیم برای اینکه جامعه رو تامین بکنیم یا ثروت تولید بکنیم. منتها به جای اینکه بیایم در واقع مدیریت بکنیم مصرف آب رو، اومدیم مدیریت کردیم تامین آب رو، یعنی اومدیم رفتیم دسترسی پیدا کردیم به منابع و ذخایر زیرزمینی و از اونها برداشت کردیم، یعنی ما مدیریت تأمین آب کردیم به جای اینکه مدیریت منابع و مصارف در واقع داشته باشیم. طبیعتاً این یک راه حل پایداری نمیتونه باشه، تبعاتش رو در آینده ایجاد میکنه و مشکلاتی که امروز در واقع میبینیم
الان امروز مشکلش واقعاً به وجود اومده، ما دیدیم دیگه این عدم برنامه ریزی در مصرف
در واقع مشکل ساز شده. به هر حال ببینید من فکر میکنم که نیازمند برای این مثلا بحث آب نیازمند یک مدیریت منسجم مقتدر و در واقع جامع نگر هست، یعنی با بخشی نگری نمیشه در واقع مشکلات رو حل کرد.
درسته.
ما توی 3 حوزه به نظر من بایستی در واقع برنامه‌ریزی بکنیم با 3 گونه ابزارها در واقع بخوایم که مشکل رو حلش بکنیم. یه بخشش در واقع مرتبط هست با در واقع تصمیمات نهادی ما که ما مرتبط میشه با بحث قوانین و مقررات و استانداردها و نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری های ما، تحقیقات ما، آموزش ما. یه بخش در واقع ابزارهای مالی هست. این مباحثی در واقع به بحث اقتصاد آب هم ورود پیدا بکنیم. آب به عنوان یک کالای ارزشمند باید تو جامعه تلقی بشه و تو بحث تعرفه گذاری آب، تو بحث مصرفش یه بخشیشه، تو بحث حمایت برای ایجاد منابع جدید هم و مدیریت و مدیریت و مصرف آب هم نیازمندیم هستیم که به هر حال به سمت حمایت تسهیلاتی برای اجرای روش‌های نوین، و یه بخشش هم در واقع ابزارهای فنی و تکنولوژیک هست که ما بیاییم از ابزارهای جدید، از دانش و تکنولوژی و فناوری بنای برای مدیریت منابع آب استفاده بکنیم، که این بخش هم در واقع بخش مهمی هست، احداث سازه‌های آبی برای تأمین و انتقال آب، ادوات و تجهیزات اندازه‌گیری و سهمیه بندی و تخصیص آب. اینها به هر حال یک برنامه منسجم و مدیریت واحدی رو به نظر من می‌خواد که
به صورت بلند مدت هم باید باشه دیگه، جناب علی، درسته؟
بخشی‌نگری و به صورت جامع و کامل به موضوع بپردازه.
با توجه به اینکه الان ما خب کمبود آب هم داریم در سطح کشور، خب الان این به قول معروف سرمایه‌گذاری و اشتغالی که شما جزو پیگیری کارهاتون هستش، با توجه به اینکه خب معاونت اداره کل سرمایه‌گذاری و اشتغال هم هستین، خب اینها برنامه‌های شما رو فکر می‌کنم خیلی دوچاره مشکلات کنه و اصلا کلن یه جاهایی شاید وقفه بخواد به وجود بیاره.
طبیعتا به همین صورت هست. تو حوزه اشتغال سرمایه گذاری هم واقعا برنامه های ما باید بره به سمت این که در واقع حمایت هایی که میخواییم انجام بدیم، حمایت های تسهیلاتی عمدتا در واقع تو این حوزه مد نظر هست، حمایت هایی که داریم انجام میدیم از مشاغل و فعالیت هایی باشه که در واقع اولا شیوه های نوین آبیاری رو ازش استفاده بکنن و مثلا محصولات کم آببر، کشت های کم آببر مورد حمایت قرار بگیرن. و یه موضوعی هم هست که تو بحث عرض کنم خدمت شما که جایگزینی شیوه های کشت با همکاری در واقع دستگاه های مرتبط، این که عرض میکنم که مدیریت منسجم و جامع و کامل میخواد و ورود بخشی به موضوع، هر بخشی از موضوع خودش بخواد. این من که در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری فعالیت میکنم، مثلا دغدغم فقط بحث اشتغاله، میگم آقا تسهیلات پرداخت بکنیم، حمایت بکنیم که شغل ایجاد بشه. از اون طرف توجهی به این شاید نداشته باشم که به حال این نحوه پرداخت تسهیلات و حمایت ها بره به سمت این که و حال سایر بخش های ما رو تهدید نکنه، بحث آب ما رو و مدیریت مصرف رو تهدید نکنه. یه هماهنگی کامل میخواد که مثلا منابع کشور، منابع مالی کشور در بخش اشتغال سرمایه گذاری هم یه منابع هدایت شده بشه که نهایتا منجر بشه به مدیریت مصرف آب و حمایت از فعالیت هایی که در واقع کم آببر هستن و اصلاح شیوه های کشت و اینا.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم جناب آقای دلیری، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و پاسخگو بودید. خیلی متشکرم از شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خواهش می‌کنم. جناب آقای مهندس خان محمدی در خدمتتون هستیم. بفهمید که چرا ما اینقدر محصولاتی که یک سری محصولاتی که تولید می‌کنیم اینقدر با مصرف آب بالا داره تولید میشه. یک مثلا نمونهش هندوانه هست. چه واقعا انگیزه ای هست؟ چه مقاومتی هستش که باید حتما ما بخوایم هندوانه رو به صورت در کشور خودمون بخوایم با این کم آبی درست کنیم؟ حالا مثلا به صورت 1 کیلوگرم 20 لیتر به صورت قطره‌ای هستش و سطحی هم 100 لیتر آب مصرف میکنه. خب این چرا واقعا این تغییر روش، تغییر ذائقه به وجود نمیاد؟ این چه دلیلی داره؟ حالا این یه نمونهش هندوانه هست، من کلی عرض کردم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری توانمند و مهمون عزیزمون که من به هر حال در خدمتتون هستم. ببینید آقای مهندس، تا زمانی که در کشور ما نیاییم الگو سازی کنیم و آمارها را دقیق بکنیم نسبت به این که ما چقدر نیاز داریم و بر چه اساسی باید تولید کنیم با چه قیمتی، اینها به وجود نیاد، خب همیشه برحال کشاورزم دنبال منابع مالی خودش که سرمایه گذاری میکنه بتونه از اون سرمایه گذاری استفاده مطلوب بکنه. وقتی که ما میاییم برای گندم یه قیمتی رو پیشنهاد میدیم که خب برای به صرفه کشاورز نیست، یا بی موقع داریم این قیمت رو اعلام میکنیم و از نظر این که نیومدیم بر ساختارهای زیر ساختی این کاری بکنیم که بتونه براش بصرفه باشه. کشاورزم به هر حال دنبال منابع است، جایی میره که سرمایه گذاری میکنه که بتونه از اونجا سود ببره. الان کشاورز میاد میگه خب من هندونه رو هر چقدرم کمتر بفروشم، کیلوی 2 تومن پایین 3 تومن پایین که نمیخوام بفروشم، و توناژی که در اونجا داره برداشت میکنه نسبت به اونه، نسبت به توناژی که داره مصرف چیز تولید میکنه، بهایی که از اون میگیره، این ساختارهای سرمایه گذاری این رو تضمین میکنه. آیا ما بیایم ببینیم، ما بیایم مثلا حساب کنیم الگوی کشتمون رو برگردونیم به محصولاتی دیگه، آیا ما اون حمایت ها رو داریم؟ شما برید بهترین سیستم های آبیاری رو ایجاد بکنید، بهترین تکنولوژی رو بیارید، اصلا کشاورزی رو هوشمند بکنید. وقتی که نتونید اصلاح و الگو رو به دست بیارید، یا اینکه بتونید کشاورزی قراردادی رو جایگزین کشاورزی هر روز که بیدار بشم ببینم که مصلحت اقتصادی خانوار من چیه رو داره ایجاد میکنه، این مشکل رو خواهیم داشت.
خب الان این مدیریت اصلاح الگوی مصرف با کی الان در کشور؟
ببینید الان از سال 88 در مجلس مصوب شده که کشور باید الگوی چش داشته باشه. خب مجلس داش شورای نگهبان هم اینو مصوب کرد، اعلام کرد، ولی تا حالا اجرا نشده.
اجراش با کی هستش؟
اجراش با تمام سیستم های که اگه ما بیایم بگیم فقط با جهاد کشاورزی، جهاد کشاورزی وظیفش اینه که تولید داشته باشه، بالاخره تولید رو تامین میکنه. از اون طرف آمار توی بهداشت، باید آمار دقیق ما تولید رو داشته باشیم که چرا ما بیایم امروز پیاز بکاریم که بیایم مجبور بشیم کیلوی 5 تومن، اصلا این آبش رو داره چیز میکنه که بیایم از کشاورز بریم یه منت هم بذاریم سرش که داریم از تضمینی. اگر ما الگو داشته باشیم و اعلام بکنیم قوه قضاییه، قوه مجریه، دولت، بعدش مجلس، همه بیان به سوی این که این قانون باید توی این مملکت بالاخره یا دیر زود انجام بشه. هر چقدر که دیر انجام بشه به ضرر مملکت ماست، به ضرر که ما آبهای زیر زمین رو داریم از بین میبریم که خب با این خشکسالی‌ها هم که داریم، و از اون طرف هم نمیتونیم که الان آقای مهندس فرمودن که ما داریم با این، اگر من سوالم اینه که ما اومدیم سیستم آبیاری تحت فشار رو که در دنیا داره الان جمع میشه، ما میخواییم آبی که در 40 درجه اینو بیاریم 20 متر پرت کنیم بالا، بخواییم از اون راندمان بگیریم با اینکه آبهای زیر زمینمون داره شور میشه. باید مدیریت تغییر پیدا کنه. چرا ما نیاییم از سیستم‌های قطره‌ای، تیپ، غیره استفاده بکنیم که بتونیم راندمان خوبی رو بگیریم؟
ظاهرا داره این کار اتفاق میفته، یه تحصیلاتی هم دارن میدن.
ببینید تحصیلات یاد حمایت کنارش آموزش نباشه، این هیچ دردی رو دوا نمیکنه. بایستی آموزش داده بشه که ما اگر دیروز با آبیاری گرگابی هر هکتار رو 8 ساعت آب میبردیم، الان بیاییم با قطره‌ای بکنیم 6 ساعت. آیا ما اینجا اومدیم صرفه‌جویی کردیم؟ نه خیر، 6 ساعت اصلا مناسب نیست. ما اون طرفم مشکلاتی که در تولید گارچ و نمیدونم مسائلی که به وجود میاریم، هزینه‌ای که پرداخت میکنیم که تا این محصول رو برداشت کنیم بالاتره. ما باید بیایم به کشاورز بگیم آقا ما 3 ساعت بالا تو آبیاری قطره‌ای بیاریم آموزش بدیم که ما 3 ساعت باید اون راندمانی که دنبالش هستیم بکنیم. از طرف دیگه چرا ما باید بیایم پافشاری بکنیم به مدیریتمون که میگیم مثلا ما سالانه 2500 هکتار آبیاری تحت فشار ایجاد میکنیم؟ خب آبیاری تحت فشار الان همه جا به عنوان بارانی یا به صورت بارانی ثابت یا بارانی متحرکه. اصلا تا سالهای قبل که برای آبیاری قطره‌ای و تیپینا هیچ گونه تحصیلاتی در اختیار کشاورزان قرار نمیدادن، ولی تازگی ها من شنیدم که میخوان درصدی از این رو پرداخت بکنن. بعد اینها شما تا زمانی که الگوی کشت و کشاورزی قراردادی و کشاورزی بر اساس سفارش نباشه، ما نمیتونیم موفق بشیم در مورد این که بتونیم آبهامون رو مهار بکنیم.
بله.
چرا؟ برای این که در دنیا رسم اینه که کسی نباید بدونی که قرارداد ایجاد بشه بیا تولید بکنه. باید بر اساس قرار. شما هندونه میخوای بکنید، ببینید بازارتون چقدر چشش داره. ما نمیگیم نکن، ولی اگر شما بتونید کنترل بکنید، بیاید مثلا قیمت چغنده رو با قیمت سیب زمینی رو قیمت پیاز رو درست بکنید، یا بگید آقا ما اینقدر نیاز داریم. چرا ما مثلا 4 میلیون تن امسال مثلا سیب زمینی نیاز داریم، بیایم 6 میلیون تن تولید کنیم به امیدی که ما میخوایم 2 میلیون صادر کنیم؟ با چه چیزی در حال تحریم هستیم؟ بله. و در حالی که کشورهای دیگر با ما دارن کار میکنن، نهاده هاشون بروز، توناژشون از نظر چیز کیفیت بالاست، مثل ما سموم و نمیدونم
پیش خرید شده است، اصلا محصولاتشون
همه چیزشون، بله. اصلا دنیا